الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسائل مربوط به احکام عیوب در باب نکاح بود، امروز می رویم سراغ مسئله دوم. عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله چنین است: لیس العقم عقیم بودن، لیس العقم من العیوب الموجبت للخیار. عقیم بودن از عیوب موجب خیار نیست. لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة، نه از طرف رجل نه از طرف مرئه. نمی توانند این رو به عنوان یک عیب حساب کنند و نکاح رو فسخ کنند. عقم و همچنین عقم هر دو وجه صحیحه، به معنی نازاییه. حالا نازایی گاهی در طرف زنه و گاهی نازایی در طرف مرده. اون تخمک لازم رو زن نداره، مرد اون اسپر لازم رو نداره و از او فرزندی متولد نمی شود. این مسئله رو غالبا متعرض نشدن. در باب عیوب نفیان اثباتن غالبا متعرض نشدن، حتی صاحب جواهر. جای دیگری صاحب جواهر یه مسئله داره که یعلم و حکم هذه المسئله منه. کجاست؟ در اون آخر جلد همون سیوم، سه صفحه به آخر مونده، یعنی صفحه 383، جلد سیوم 386 صفحه است، 383. در اونجا یه مسئله داره صاحب جواهر، وان این است: اگر اشتراط استیلاد کردن، شرط ضمن العقد، کاری به عیوب نداره، شرط ضمن العقد اشتراط کرد این مرأه رو من میگیرم به شرط اینکه ولدی از او متولد بشود، بعد انکشف که این عقیمه، آیا خیار شرط هست یا نیست؟ صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد میگه خیار شرط هست، شرط کردن عقیم نباشه، عقیمه. مثل شائع شرائع شرط کرده است که این زن لیسانسیه باشه، دیپلومه باشه، نیست. یا مرد دارای این مقام و این شرایط باشه، نیست. ایشون میگه از باب خیار شرط خیار داره. ولی حالا از طرف مرد بود، فرضمون این از ثابت شد که این مرد یه زن دیگری گرفته، از اون زن بچه دار شده، این زن اشکال داره. بله ثابت شد، ایشون میگه داره. ولی از قواعد علام نقل میکند که او گفته است نمی شود به این خیال شرط عمل کرد. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم علت این، نمیدانیم این زن عقیمه. بعضیا در 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد بچه دار میشن. از کجا بدانی؟ آمده موضوع خراب کنه علامه، نه حکم. کان مرحوم علامه هم قبول داره که اگر موضوع ثابت بشود که این عقیمه، اشکالی نداره، خیال شرط هست، اما موضوع نداره. بعضی ها در حال پیری، حضرت ابراهیم و حضرت زکریا دو پیغمبر بزرگ بودند که در پیری بعد صاحب فرزند شدن، این دلیل نمیشه. حالا بنده عرض میکنم یه خود حوصله کنید، کار به اون مسئله نداریم که اگر شرط بکنن خیار شرط چی میشه. اون بعد آیا از اون مسئله استفاده نمیشه که عقیم بودن فی حد ذاته جز عیوب نیست و لذا احتیاج به شرط داره؟ اگر جز عیوب بود بدون شرط هم خیار فسخ بود. این که میگه اگر شرط بکند استیلاد را و بعد این زن عقیم از آب درآید خیار فسخ هست یا نیست، مفهومش این است که عقیم بودن فی حد ذاته از عیوب موجب فسخ نیست و اگر شرط بکنن، بعضی ها میگن هست بعضی ها میگن نیست. اون یه بحث دیگریه. بحث این است از این عبارت جواهر مفروغیت عدم عیب عقیم بودن در میاد یا نمیاد. ما اینو میخواییم بگیم، بگیم از این عبارت جواهر استفاده میشه که عقیم بودن فی حد ذاته از عیوب نیست. اگر بود چه احتیاج داشت که این که شرط بکنن؟ پس جواهر این مسئله رو نداره قطعا. اصلا کلمه عقیم در تمام جواهر جز در همین صفحه 383 جای دیگه نیست. حالا برسیم به ادله، عجله کردید. بنابراین ما میخواهیم بگیم عقیم بودن یکی از مسائلی است که به طور مسلم از کلام جواهر استفاده میشه جز عیوب نی، ولو اینکه متعرض در باب عیوب نشد. و من العجب اینکه مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب در این مسئله ای که عقیم بودن است مانند مرحوم امام وارد میشود، میگه بل اجماع عقیم بودن جز عیوب نیست. بل اجماع ادعای اجماع میکنه که لیس من العیوب، در حالی کسی متعرض نشده که شما ادعای اجماع میکنی. ادعای اجماع فرع بر این است که متعرض این مسئله شده باشند. حتی صاحب جواهر آنچنانی رضوان خدا بر او باد همین مسئله رو در بحث عیوب مطرح نکرده. چطور شما ادعای اجماع میکنی؟ شاید علتش این بوده چون عیوب رو در باب عیوب محصور کردن، گفتن زن 7 تا عیب، یعنی 8 نه، مرد 4 تا عیب، 5 نه. چون در اونجا در مقام بیان منحصر کردند، کلام مشهور مفهوم دارد و لذا ادعای اجماع کردند. هیچ کس اینو جز عیوب نشمرده باعث فحص. عیوب خیلیه در زن و مرد. تدریس یه بحث دیگریه. تدریس در صورتی که این بچه دار میشه، اصلا هیچ کدومشون نمیدانستن که این بچه دار میشه یا نمیشه. بعدا معلوم شد نه نمیشه، تدریس هم نیست. تدریس اونجاست که بدانه دختر باکره کی میدانه عقیم است یا غیر عقیم. منظورم بیان این مطلب بود که گرچه علما متعرض این مسئله عقیم بودن مستقلن نشده ان، ولی از حرفانشون استفاده میشه که مسلمن جز عیوب موجب فرض نیست. اگر کسی هم ادعای اجماع کن دابد منظورش اینه، ولی کسی متعرض این مسئله مستقلن نشده ان. هیچ شرطی، میگن عقیم بودن شرط، چه شرطیه؟ این همه زن و مرد با هم ازدواج میکنن بچه گیریشون نمیاد، میرن فصل میکنن. کی فصل میکنه؟ کسی فصل نمیکنه. خیلی هدف خیلی چیزاست، مگه انسان همیشه به هدفش میرسه؟ خب اما اجازه بدید من خواستم مسئله رو از ناحیه اقوال برای شما روشن کنم، گرچه مسلمه اما کسی هم متعرضش نشده. بریم سراغ ادله. دلیل برای این که عقیم بودن جز عیوب نیست چیست؟ چند تا دلیل داره. اول ادله اصالت اللزومه، اصل این است که عقود همشون لازمن الا ما خرجه به دلیل. در باب نکاح ما خرجه به دلیل 7 عیب در مرئه بود و 4 تا در رجل. بیش از این دلیل نداریم برای دست برداشتن از مسئله اصالت اللزوم. پس اصالت اللزومی که حاکم در ابواب عقود و معاملات است، معاملات بالمعنی العام، شامل ما نحن فی هم می شود و چون دلیلی نداریم که جز عیوب است، بنابراین باید به اصل عمل بکنیم. یه دلیل. دلیل دوم این است که روایات حاصله ما نفی ما ادا میکنه. روایات ما در مقام بیان گفت اما ما سوا ذالک فلا. جمله اما ما سوا ذالک فلا یا اونجایی که میگه اربع، اونجاهایی که عدد میارد و مفهوم عدد داریم، اینا دلالت دارد به اینکه ما ادا ذالک لیس من العیوب الموجبت للفسخ. اینم دلیل دوم. این دو دلیل خوبه. دلیل اول اصالت اللزوم عند الشک، دلیل دوم هم که جزء اصول لفظی است و روایات حاصره حاکم میشه. اما دو دلیل دیگر هست که ما دنبالش رو گرفتیم از که مثلا متعرض نشدن. حالا روایاتی که 7 گفته 4 تا گفته اینا مفهوم داره، منتها مفهومش در بعضی از روایات شکسته شده با یکی دو عیب دیگر، اما نسبت به این عیب شکسته نشده. انما گفته، ما سوا ذالک گفته، اینا رو عرض کردم، هم مفهوم هم منطوق، هر دو مفهومن و منطوقن دلالت بر هست دارد. و اما دو دلیل دیگر که قابل خدشه است، یکی روایت حسن ابن صالح که روایت یک باب 3 باب 1، روایت حسن ابن صالح البته در دو باب صاحب وسائل نقل کرده، اونی که مربوط به ماست همین باب یکم من میخونم براتون. حدیث سوم از باب یک از ابواب عیوب جلد 14 وسائل. عن ابن محبوب عن الحسن ابن صالح قال سألت ابا عبد الله عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا. دیدین زن قرنائی. قال امام صادق علیه السلام در جواب فرمود هذهی لا تحبل و ینقبض زوجها من مجامعتها. حبلا یحبل مفعول عین به اصطلاح. فرمود این عیب داره، این لا تحبل، این باردار نمیشه. و ینقبض زوجها من مجامعتها، زوج او هم حالت تنفر پیدا میکنه. این دلوعتیه. ترد علی اهلها، اینو برمیگردونن نزد اهلش، یعنی خیار فصل در اینجا برای زوج ثابته. بگیم این حدیث از قبیل قیاس منصوص لله است. میگه هذه لا تحبل، یعنی کل امرأة لا تحبل ترد الى اهلها، قیاس منصوص لله است. ولیکن این حدیث هم سندن اشکال داره هم دلالتا. اینجا باید سند حدیث ببینیم، چون احادیث متعدد نیست که با تضافر و اینا دلمون خوش کنیم. یه دونه حدیث ضعف سند از کجاست؟ از همین جناب حسن ابن صالح. حسن ابن صالح ابن حی یا حیی، مسقر یا غیر مسقر. علمای رجال اعتمادی بر این مرد نکردن. بله میدونم این جز ادله ایست که در مسئله میشود مطرح کرد، یعنی در مقابل ما. بله این جز عیوب شمرده میشه. اون دو دلیلی که عرض کردم دلیل موافق بود، راست میگن. این دو دلیلی که عرض میکنم هر دو دلیل مخالفه، یعنی اونهایی که میگویند این جز عیوبه. پس بگیم این حدیث دلیلون علی خلاف و میگه این جزء عیوبه. قیاس هم منصوص الاله است، ولیکن حدیث دلالتن و سندن اشکال داره. اما دلالتن و سندن حسن ابن صالح. حسن ابن صالح حتی مذمت هم شده، میگن یه فرقهی به نام صالحیه بنیانگذاری کرد از فرق عقاید. بعضی هم میگن لا یعمل به ما ینفرد و به، چیزی که تنها او نقل کند پذیرفته نیست. البته حسن ابن محبوب جزء اصحاب اجماع، راوی از ایشون ابن محبوبه که از اصحاب اجماع. اگر روایت اصحاب اجماع رو کافی بدانیم برای جبران ضعف اینجا خوبه، ولی ما کافی ندانستیم. در جای خودش هم بحث مفصلی کردیم. فعلازا این سندش خراب. و اما دلالت، آیا این دلالت بر عیب بودن عقیم بودن می شود؟ جواب این است که نه. این میگه این دوتا با هم عیبه. این قرنا هست به دو دلیل عیبه، یکی انقباض و دیگری عدم حبل. اگر دوتایی با هم علت شد تک تکم علته، او که نگفته، واو گفته، الواو للجمع، یعنی دوتایی با هم علته، برای اینکه قرنا از عیوب موجبه فسخه. پس در نتیجه این شد که ما بخواهیم این روایت رو دلیل بر قول مخالف بگیریم، نمیشه. تا به اینجا دو دلیل آوردیم برای اینکه جز عیوب نیست و یه دلیل آوردیم که جز عیوب هست. اما دلیل دوم راجع به این مسئله چیه؟ بله بله مشهودم، شاید بتوانیم بگیم اعتراضی از این مسئله نه، فتوا ندادن به این روایت. روایت در مرعا و مسمعشون بوده و مطابقش فتوا ندادن. روایت در کافیه، روایت در کافی در جلوش بوده، فتوا هم ندادن. بله دیگه، دو تا دلیل آوردیم برای اینکه جز عیوب نیست، یه دلیل آوردیم برای اینکه جز عیوب هست. حالا یه بحث دیگر اینجا هست، حالا ما به صورت دلیل ذکرش نکنیم، به صورت بحثی ذکر کنیم، و اون این بود که مرحوم علامه در قواعد فرموده بود این عیب قابل احراز نیست. شما سر بی صاحب دارید می تراشید، از کجا می فهمی که این زن عقیمه؟ شاید بعد از 10 سال و 20 سال. ما مواردی بعد از 17-18 سال شاید دیدیم که ازدواج کرده بودن، بعضی موارد تو 12 سال صاحب بچه نشدن بعد شدن، موردی هم بود گویا تا 18 سال. شاید مواردی هم باشه تا 20-30 سال. حالا این زن و مرد کی بیان فصل بکنن، مرد فصل کنه، زن فصل کنه، این لایثبوت. به قول صاحب قواعد علامه که جواهر از نقل کرده، بعضی در شیخ و خط چیز شدن، صاحب فرزند شدن. البته بنده اضافه می کنم مانند حضرت زکریا و حضرت ابراهیم، اونا نگفتن. خب این یه اشکال موضوعیه که آقا احراز این موضوع امکان پذیر نیست. بنابراین ما دنبال حکمی می رویم که موضوعش قابل احراز نیست. از عیوب باشه قابل احراز نیست، از عیوب هم نباشه قابل احراز نیست، قابل احراز نیست. دلیل نمیگم، اصلا این دلیل نیست، این اشکال موضوعیه. دلیل تمام شد، گوش ندادید به عرضم. عرضم این بود دو دلیل داریم برای کسانی که نفی میکنن، اصلاح کردم، یک دلیل داریم برای کسانی که اثبات میکنن. دو دلیل کسانی که نفی میکنن پذیرفتیم، یه دلیل آنهایی که اثبات میکنن نپذیرفتیم. یه بحث موضوعی هم در اینجا هست که اصلا میگن موضوعش قابل احراز نیست، بنابراین این بحث قابل تعقیب نیست، که این حرف علامه است در قواعد. اشکال موضوعیه. مرحوم صاحب جواهر نه در اینجا در اون بحث اشتراط وارد شده، میگه این که شما میگید قابل احراز نیست درست نیست، این که میگید بعضی در شیخ و خط صاحب فرزند شدن اون من المعجزاته، ما بحث معجزه نمی کنیم. حضرت زکریا گفت که چگونه فرزندی از من ممکن است حاصل بشود در حالی که من سنی ازم گذشته و امرأتی عاقرن و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آقلن مریم آیه 5 جواب آمد که خداوند همه چیز برایش ممکنه. یا ساره زوجه جناب ابراهیم، موقعی که هزار فرشتگان آمدند و بشارت دادند، گفتند ما به تو بشارت میدیم، فریاد کشید و زد به صورتش، فسکت وجهها فقالت عجوز عقیم، هم عجوزم هم عقیمم، چرا هم خداوند فرزندی به من میده؟ گفتن معجزه الهی است. صاحب جواهر میگه بس معجزات نی، و بعد میگه از قرائن میشه فهمید که این عقیمه یا عقیم نیست. یه بحثی است که میتوان فهمید. بنده اضافه میکنم اشکال موضوعی از دعوه علما نیست، مثل همون داستان معروف که سوال کردن کلا اگر در چاه بیفتد چند دل باید نصب بشود، گفت اون چه من دانستم و شنیدم، کلا حیوان بسیار باهوشی است، هرگز کنار چاه نمیاد که تو چاه بیفته که بخواهید نزه کنید که ببینید چند دلوات بکشن. خب اشکال موضوعی نباید، درسته، ولی ما میگیم علا فرض وجود موضوع ما باید این مسئله رو بحث کنیم، و به قول صاحب جواهر موضوع هم هست. الان زنان زیاد و مردان زیادی هستن در جامعه ما که خودشون شناختن عقیمن، شناختن. فعلا هزا شما چرا اشکال موضوعی میکنین؟ من یه جمع‌بندی کنم، میخوام برم سراغ یه مسئله مهم. جمع‌بندی این شد، ما دو دلیل در این مسئله داریم جز عیوب نیست، یه دلیل داشتیم جز عیوب هست، جواب دادیم که این دلیل نه سند نه دلالت داره. بعد هم یه بحث موضوعی کردیم که آیا میشود یه همچین موضوعی پیدا بشود یا ما سر بی صاحب رو داریم میتراشیم. جواب دادیم که نه، موضوعش قابل تحقق است، هم اکنون در جامعه ما افرادی به این صفات شناخته شده هستند. بقیا هنا شیئون، این مهمتر از اصل مسئله است. وان این است که از مسائل مستحدث در زمان ما این است که این عقیم ها رو بارور میکنن از طرق مختلف. آیا بارور کردن عقیم ها جایزه یا نه؟ 5 صورت داره، خوب دقت کنید. گاهی زن عقیمه، مرد عقیم نیست، نطفه این مرد رو میگیرن، با تخمک یه زن اجنبی ترکیب میکنن و در رحم همین زن وارد میکنن. یه راه. راه دوم عکسشه، زن دارای نطفه هست اما مرد نداره، میان نطفه مرد اجنبی رو میگیرن، وارد رحم این زن میکنن، چون دارای نطفه زنانه هست اون نطفه با این ترکیب میشود، فرزند متولد میشه. صورت سوم این است که هیچ کدام ندارن، نه زن داره نه مرد داره، میان نطفه مرد اجنبی با نطفه زن اجنبی دوتا رو میگیرند و در خارج از رحم با هم ترکیب میکنن، میشه جنین. اینجا دیگه نطفه نیست، قبلی ها نطفه بود، این جنین شد. جنین رو در رحم اون زن نابارور کشت میکنن و اون زن نابارور رو میگن مادر جانشین. مادر که نیست، جانشین مادره. پ پس سود از سوم چی شد؟ هر دو نابارورن. دو تا از خارج از اجنبی میگیریم و میاریم اینجا کشت میکنیم. صورت چهارم این است که زن و مرد هر دو دارای نطفه‌اند ولی رحم قدرت نگهداری نداره. این نطفه داره، در آزمایشگاه معلوم میشه، اونم داره، اما اینا با هم ترکیب میشه. در این زوج میاد نمیتونه محل، نمیتونه نگه بداره، محل نیست، سست. اینن مثل این که یه تخمی رو بخواهیم در یه خاکی که شورزاره کشت کنیم، محل نگه نمیداره. چه کار میکنن؟ میان مال این دو همسر رو میگیرن و در رحم ثالث که استعداد نگهداری داره در اونجا کشت میکنن. درست؟ اون وقت اون ثالث میشه مادر جانشین. بعد چه مال کیه؟ مال این زن و مرده، بعد اینکه نطفه اینا رو گرفتن با هم ترکیب کردن دو در رحم ثالث کش کردن. و اما پنجم، نطفه این زن، زن دوم که چیزی بهش ترکیب نشده، جنین ترکیب شده ای روش دادیم، اون دیگه چیزی ترکیب نشده باش، غیر باردار بوده. و اما صورت چندم؟ پنجم. پنجم آن است که مرد نطفه دارد، زن هم نطفه دارد، رحم هم قدرت نگهداری دارد. عیب کجاست؟ عیب این است این نطفه که به هم ترکیب میشه خود این ضعیفه، ساقط میشه. اینا رو ترکیب میکنن در خارج، تو دستگاهی یه مقدار نگه میدارن تا راه بیفته. وقتی راه افتاد میان در همون رحم زن کشتش میکنن. تکرار میکنن، این مثل این است که شما بیاید یه بذری رو در گلخانه اول پرورشش بدید، جون که گرفت میارید تو باغچه. اینم زن نطفه داره، رجل نطفه داره، رحم قادره، اما نطفه اوائل کار که به هم ترکیب می شود ضعیفه، باید بیارن در خارج تقویتش کنن. وقتی در این گلخانه تقویت شد بعد میارن تو باغچه. حالا اینا همه مسائل مستحدثه است. کدام از اینها جایزه و کدام از اینها جایز نیست؟ همه محل ابتلاعه، همه از این سوال میکنن، روش فکر میکنید، از جایی هم چیزی دیدید مطالعه میکنید، اگرم ندیدید اندیشه میکنید تا فردا که تمام شقوق این مسئله را متعرض بشویم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.